آیا ایمان از نوع علم و اعتقاد است؟ معنی ایمان به خدا یعنی اعتقاد به خدا، اما صرف اعتقاد به خدا ایمان است؟ ما اغلب اینجور میگیم. اگه گفتن آقا ایمان به خدا یعنی چه؟ میگیم یعنی اعتقاد به خدا. در صورت این درست اعتقاد به خدا به تنهایی ایمان به خدا نیست. دلیلش هم خیلی واضح است. من از شما این گفتم شیطان آیا به خدا اعتقاد داشت یا نداشت و اعتقاد داره یا نداره؟ شیطان خیلی از ماها بیشتر خدا رو میشناسه و به خدا اعتقاد داره و با خدا محاجه کرده، به عزت خدا قسم خورده و به عزت کلمه و یمنهم اجمعین. او که نمیشود گفت که به خدا اعتقاد نداره. پس چرا در این حال خدا شیطان را کافر مینامد؟ برای این اعتقاد داشت، ولی به اون چیزی که اعتقاد داشت گرایش و تسلیم نبود. ایمان این است که انسان به چیزی اعتقاد داشته باشد، به علاوه بر اعتقاد نسبت به او تسلیم باشد و گرایش داشته باشه به او، گرایشی به سوی او داشته باشه. بلا ممکنه آدم چیزی را بشناسه، در این که میشناسه گرایش به سوی او ندارد، تسلیم به او نیست، او ایمان نیست. پس این یه نکته بود که آیا ما ایمان را صرف اعتقاد باید بدانیم یا این که نه صرف اعتقاد، صرف اعتقاد گفتیم نیست و گرایش تسلیم. یه نکته دیگر در باب ایمان هست، این نکته را دارم خواهد توجه بفرمایید آقایون. ایمان در موردی گفته می شود که انسان به حقیقتی تسلیم بشود که به اصطلاح امروز آرمان خودش را در اون حقیقت پیدا کند. اوندش این مطلب. یعنی ایمان صرف اعتقاد نیست، حتی صرف تسلیم هم نیست، بالاتر است. در جایی ایمان گفته می شود که وقتی انسان اعتقاد پیدا کرد و تسلیم پیدا کرد، اون کمال آرزو و به اصطلاح امروز اون ایده و آرمان خودش را در اونجا پیدا می کند. این مطلب را من باید دارتون توضیح بده. انسان یک نیازی دارد که این نیاز در حیوانها وجود ندارد، فقط در انسان وجود دارد. اون نیاز این است که حیوان یک طبیعتی دارد و غرایزی دارد و به حکم غرایز خودش یه چیزی را میخواد یه چیزی را نمیخواد. تشنه میشود آب رو دوست دارد، گرسنه میشود علف رو دوست دارد، بچه خودش دوست دارد. به این دوست حیوان یک آینده وسیعی و عرض کنم که دوری را نمیبیند که بعد برای آینده دور خودش هم آرمانی داشته باشه و آرزویی داشته باشه که بخواهد به اون چیزی که به یک آرزویی که در دور از او قرار گرفته هست بخواهد به او برسد. ولی انسان همیشه به دنبال یک آرمان و یک آرزو میگردد بالاتر از مشتهیات طبیعی خودش، بالاتر از مشتهیات طبیعی، یعنی بالاتر از خوردن، بالاتر از آشامیدن، بالاتر از خوابیدن، بالاتر از پوشیدن، بالاتر از لذات جنسی بردن، بالاتر از اینها انسان یک اندیشه وسیعی دارد که همیشه میخواد یک دنیایی که غیر از دنیایی که الان وجود دارد، یک دنیای دیگری، وسیع‌تری و نوتری و و عالیتری از اون چه که دارد میخواد او را بسازد و به او برسند. این را بهش میگن که آرمان دهید. یکی از نیازهای بشر این است که در زندگی ایده و آرمان داشته باشه. و این است که انسان جهت میدهد در زندگی، هدف میدهد در زندگی، معنی میدهد به زندگی انسان. آدم میفهمه که برای چی زنده است، برای چی زنده است. تو یه نفر میان تو زندهی برای خوردن، برای خوابیدن؟ نه، یه ارزش زنده بودن نداره. یه چیزی ما فوق اینها انسان در زندگی همیشه باید داشته باشه که برای او زنده باشه. این از اون چیزی که میگویند علم از دادن او به بشر عاجز است. یه مسئله فوق العاده مهم میگویند چیزی که علم از دادن او به بشر عاجز است و نمیتواند به بشر بدهد ایده و آرمان است. نه، علم فقط یک ابزاری است در دست بشر، یک قدرتی است که انسان در راه ایده و آرمانش هر چند از علم استفاده میکند. اما خب حالا ما چه ایده‌ای باید داشته باشیم؟ چه آرمانی باید داشته باشیم؟ جناب علم میگه در اینجا دستش نمی‌رسد. این که میگویم سرگشتگی نسل امروز با این همه پیشرفت علم و تکنیک یک سرگشتگی خاصی دارد و اون سرگشتگیش بی آرمانیست و بی هدفیست، یعنی اینه که نمی‌دونه برای چی باید زندگی کنند. اصلا نمیدونه یک برای چی وجود داره یا وجود نداره، یا اصلا زندگی پوچ است و هیچ است و اصلا لغو است و بیهوده است. آیا چیزی هست که باید برای او زنده بود؟ یه چیزی نیست. و اگر هست چی؟ علم هرچی بیشتر پیش رفته اون چیز را به بشر نداده. اون همون چیزیست که دین اون کار رو می کند، ایمان اون کار رو می کند، به انسان ایده می دهد، به انسان آرمان می دهد، هدف می دهد، یعنی اعتقادی می دهد. هر اعتقادی این کار رو ساخته نیست، اعتقادی می دهد و تسلیمی می دهد که نتیجه اعتقاد و اون تسلیم این است که انسان دارای آرمان و دارای هدف می شود و دارای جهت می شود. و وقت شما بینید یه آدمی یک عمر زحمت می کشه، از اول عمر تا آخر عمر، مثلا یه عالم فرسل شما که دینی زحمت می کشه که می فهمد که در راه خدا داره زحمت می کشه. ببینید تا اون لحظه آخر که داره کار میکنه همون نشاط ساعت اولش داره. مرحوم سید میرحامد حسین صاحب ابقات الانوار کتاب معروفی که در مسئله امامت نوشته، هندیست، یعنی از علمای هندوستانه، اون وقتا هنوز پاکستانو عرض کنم که هندوستان را دیگر جدا نشده بوده. این مرحوم فوق‌العاده خیلی کار کرده و میگویم تا اون لحظه آخر کار میکرد. و یه اواخر مریض شده بود که دیگه نمیتوانست که بینشیند، باید بخوابه. و همجور که خوابیده بود و پشت خوابیده بود، این کتاب رو روی سینه‌اش گذاشته بود و هی مطالعه میکرد کتابها را، یا میمدش در همونها. و میگه اصلا اثر کتاب روی سینه‌اش اثر گذاشته بود، تینه رفته بود. تا اون لحظه آخر و ساعت آخر این آدم کار میکرد. این نشاط از کجا پیدا میشه؟ این تا آدم یه ایده ای نداشته باشه، آرمان عالی نداشته باشه که ازش مردن و ارسلم یه حرف هم هیچ گونه تغییری درش ندهن. بعد یه ایده ها و یه آرمان های کوچیکی آدم پیدا میکنه، اما آرمان ها و ایده هایی که تا بهش میرسه خسته میشه. مثل وقت آدم مثلا خونه نداره، ایده و آرمانش اینه خونه داشته باشه. خب تا خواب و نپیدا میکنه. بعد چی؟ باز میره هیچ. ولی چیز دیگه میخواد. همه ایده ها و آرمانهایی که انسان از رسیدن به اونها خسته نمی شود محدود نیست، نامحدود است. خب انسان در کار خودش، در داد و ستود خودش همیشه در خسران است، در زیان است، در کارش است، مگر اینکه ایمان داشته. همون اعتقاد برتر، همون تسلیم برتر، همون چیزی که انسان وقتی که به او اعتقاد پیدا کرد و تسلیم او شد، آرمان خودش را و ایده خودش را و جهت خودش را یافته. پس اونی که ایمان نداره یه انسان بی هدف، بی آرمان، بی اعتقاد، بی ریشه، بی بوته هست که ازش نمیدونه چه کار باید بکنه. شرط نفر این که انسان زیانکار نباشد در زندگی همون ایمان. الا الذین آمنوا. بشر بدون ایمان نمیتونه زندگی بکنه. حتی بشر جوری ساخته شده است که ایمان رکنی از ارکان زندگی او. تولستوی حکیم معروف روسی جمله ای داره راجع به ایمان، میگوید ایمان همون چیزی است که آدم با او زندگی میکنه. خیلی تعبیر خوب، همون چیزی که آدم با او زندگی میکنه، یعنی حتی سرمایه زندگی آدم ایمانه، افزار زندگی آدم ایمانه. اگر آدم ایمان نداشته باشه آدم افزار زندگی نداره، وسیله زندگی نداره. یک شعری هم ناصر خسرو دارد اگر یادم بیفتد که خطاب به پسرش می کند، همین مضمون تولستوی، البته او خیلی قبل از این بوده، یعنی ناصر خسرو خیلی قبل از تولستوی بوده. بله می گوید از اون روز سوی دین، بله، ز دنیا روی زیدین کردم. بله زن سو یا دون جهت زیرا تا ز دنیا روی زیدین کردم، زیرا مرا بیدین جهون چه بود و زندان. از دنیا از این جهت سوی دین آمدم که دیدم بیدین دنیا برام چه زندان. آدمی که ایمان ندارد، هدف ندارد، جهت ندارد، تکیگاه ندارد، دنیا برایش دیگه تو چای زندگی میکنه، تو زندان زندگی میکنه. خب مخاطبش فرزند بشه. مرا پورا، پورا یعنی پسرم، مرا پورا زدین مرگیش در دل که اون هرگز نخواهد گشت ایران. حالا ما، بچه های ما، جوان های ما در اثر یه سلسله تلقیناتی که تربیه ها کردن که خودشان هم امروز در شر بیدینی گرفتارن، ما خیال میکنیم دین سربار زندگی، سرمایه زندگی رو خیال میکنیم سربار زندگی. چقدر اشتباه که آدم سرمایه خودش را سربار خیال کنند. مثل آدمی که بخواد یه مسافرت طولانی بکنند، بعد همون کیفش که دستشتاش اونجا هست و پولهاش همه اونجا هست، بگه عجبی برای من سنگینه، واقعا که سرباری دلش میکنند، نمیدونه که همه سرمایهش اینجا هست، همه سرمایهش اینجا هست. خب پس قرآن میگوید که انسان در داد و ستودهای خودش زیانکار است، مگر چی؟ شرط اولش ایمان، یک اعتقاد برتر، یک تسلیم برتر، یک آرمان، یک ایده برتر بوده داشته باشه. کافیست، همون ایمان، همون اعتقاد برتر و تصمیم برتر و آرمان برتر کافیست. ما که داریم اونی که داریم دیگه همین کافیست. نه، این کافی نیست. این مرحله فکر است، مرحله ذهن است، مرحله روح است. باید متناسب با ایمان، متناسب با اون ایمان و شایسته اون ایمان عمل و کنش و فعالیت باید انسان داشته باشه. عمل متناسب و شایسته همون ایمان، یعنی انسان در سیر تکاملی خودش همون جایی که بی ایمان سرگشته و حیران است، مانند قوم موسی هست که در پیر دارمند دور خود میگشتن آفل در جای اصل بودن، همینجوری ایمان به تنهایی هم کافی نیست. ایمان مظهری، هر ایمانی مظهری از عمل میخواد، مظهری از فعالیت میخواد. هر فعالیتی، نه فعالیت شایسته، عمل شایسته. شایسته با چی؟ اون شایستگی هم برسید. وقتی میگیم کار شایسته، سوال اینه که خب شایسته چی؟ شایسته برای چی؟ شایسته با همون ایمان. تو که ایمان داری به حقیقتی، تصمیمی در مقابل اون حقیقت برتر و همون حقیقت برتر به تو ایده داده است و به تو آرمان داده است، عملی باید بکنی متناسب با همون آرمان و با همون هدف و با همون ایده. البته پیغمبران همون جوری که اصل ایمان را به بشر دادن، یعنی بشر را رهبری کردن به اصل ایمان، بشر را رهبری کردن به نوع عملی که اون عمل بشر را به سوی همون ایده و آرمان و به سوی همون هدف و مقصد رهبری می کنن. این از قرآن همیشه این دروغ را با هم ذکر می‌کند. آمنوا به عمل و صالحات در چند جای قرآن باشه، من نمی‌دونم، خدا می‌دونه، در ده‌ها جا قرآن هی تکرار می‌کند آمنوا به عمل و صالحات. برای این است، این تکیه قرآن برای این است که خیال نکنید که نه ایمان من عمل، و هم خیال نکنید ایمان من عمل، و هم خیال نکنید که عمل و نه ایمان، نه ایمان و عمل، ایمان و عمل. مکرر گفته این که افرادی که خیال میکنم که ایمان مکنم، یکی میگه ها من ایمان به خدا دارم، دیگه کافی ایمان پیغمبر دارم، محبت پیغمبر کافی است، اشتباه. ایمان به ائمه دارم، محبت علی علیه السلام کافی است، اشتباه. قرآن ایمان و گرایش و محبت را همیشه با عمل توأم می‌کند. بدون اینکه با عمل توأم بشود، مثل مرغی که یک بال داشته باشه با یک بال کاری. آیا همین دوتا کافی است، ایمان و عمل؟ بله، همین دوتا کافی است. اما یک ضمانت اجرایی هم لازم است، یعنی جامعه و محیط باید مساعد باشد برای ایمان و عمل. اگر جامعه و محیط نامساعد باشد، ایمان از بین می رود، عمل از بین می رود. این است که یک مسئولیت مشترکی در کار است. برای چی؟ برای این که افراد همیشه وجدان یک دیگر را بیدار کنند به حق، به حق تواصی از ماده وصیت است. وصیت یعنی توصیه کردن، سفارش کردن، تأکید کردن، تذکر دادن. حواسی تذکر متقابل است، سفارش متقابل. یه وقت هست که من به شما سفارش میکنم، آقا شما فلان کار بکنید. خب این وسیعت هست. یا شما به من سفارش میکنید، اینم وسیعت هست. یه وقت دوتایی هم دیگر را، من شما را همیشه توصیه میکنم به هم، یعنی به اون وظیفه‌ای که شما دارید، شما من همیشه توصیه میکنید. من شما را متذکر میکنم، شما من متذکر میکنید. حق یعنی اون حقیقت، حقیقت ثابت در مقابل باطل. ببینید قرآن راه انسانیت را که همون صراط مستقیم است او را حق می‌زند. یعنی چیزی که اون حقیقت ثابت که انسان از اونجا برمد درست رفته، غیر او باطل پوچه. تیران را هر چه درگی بیراه و پوچه و به جایی نیست. بنابراین مقصود حق چیست؟ حق یعنی هر کاری انسان را به اون هدف بعیده میرساند. همون عملهای صالح که عمل صالح هر کسی به حسب وظیفهش فرق میکند. قرآن نمیگوید ایمان به عمل صالح، میگه در این حال افراد همیشه هر فردی به فرد دیگر میرسد او رو تذکر بدهد به وظیفه‌اش، تذکر بدهد به وظیفه‌اش. این کار بکن، من شما را تذکر بدهم، شما من را تذکر بدهید. این یک مسئولیت مشترک و متقابل است که افراد یک دیگر را به وظیفه خودشون توصیه کنند. چرا؟ برای اینکه انسان تنها نمیتواند در جامعه ایمان و عمل صالح داشته باشه، باید محیط هم مساعد باشه. محیط رو کی باید مساعد کنه؟ خود ما، خود ما وظیفه داریم محیط را همیشه مساعد نگه داریم. یه مثلی ظاهرا حالا درست یاد من نیست ولی از پیغمبر اکرم نقل میکنه، ظاهرا که هفت در اثناعشری زمانه مسیحی رفت پیغمبر اکرم مردم را تشبیه می کنند به افرادی که در یک کشتی روانند. اسلام به اصل منشأ و توجه معتقد نیست. یه حرفی که امروز میگن آقا عرض کنم که به نام آزادی هم میگن، به نام آزادی، به نام تسامح و تصاحب، به نام این که کسی نباید به عقیده کسی دیگه کار داشته باشه. خیلی چیز عجیبی، کسی نباید اصلا به وظیفه کسی دیگه کار داشته باشه. تو چه کار داری؟ عیسی به دین خود، موسی به دین خود. من جدا نیستم. اگر ما واقعا میدونیم جدا باشیم درسته، ولی ما جدا نیستیم. یک نوع ذکر مصیبتی کرد، ای سلام کرد و سلام کرد و سلام کرد، سلام دوستانه ای از یک مرتبه فریاد کرد، گفت حبیبی یا حسین زنبرو، محبوبم، عزیزم، حسینم، چرا جابرت، غلامت، نوکرت، عدیمیت، سلام می کند تو را، چرا جواب سلامش نمی‌دهی؟ بعد خودش به خودش جواب داد، جابر چه میگویی؟ آیا نمیدانی با حبیب از حسین چه کرده هم؟ آیا نمیدانی میان سر حسین و تن حسین جدایی انداخته هم؟ عجیب است. نوشتن این پیرمرد، پیرمرد اعمای نابینا به چشم سر و بینا به چشم دل، همینجوری که سلام کرد و گفت سلام بر تو ای حسین و سلام بر این ارواحی که در دور تو هستند، همینجور سرش گردش داد. اونی میبیند و میدید همه ارواح مقدسی که در اینجا بودن، خصوصا ارواح اصحاب ابرار. اون وقت بعد یک جمله‌ای که ما به لفظ میگوییم او از صدق دل و شهادت می دهم که اگرچه ما نبوده ولی با شما هستیم. علیه تعجب کرد، بعد گفت یاد چه گفتی تو؟ ما با اینها هستیم، ما با اینها شریک هستیم، ما که نبودیم. مانند اینها جنبازی کنیم، مانند اینها فداکاری کنیم، چطور تو بگویی که ما با اینها بودیم؟ فرمود نه، ما با اینها بودیم، چون خدا خودش میداند اینها ما از صدق دل. اگر برای من مقدور میبود و اگر من میبودم، از صدق دل میگویم که مانند اینها جنبازی میکردیم. داره ایتنا کننا معک، این ما به لفظ میگوییم اما از لفظ تا حقیقت هزار فرسنگ است. میگیم یاله تناکن نامعک و نفوز معک، یا میگیم یاله تناکن نامعک و نفوز معکم و نفوز فوز عظیم. جابر چنین شهادتی دارد، بله همچنین زیارت سوزناکی جناب جابر به همراه هدیه کرد، زیارتی که موفق شد که به صورت رسمی یعنی با همه آدابش انجام بدهد، غسل کنم، جامعه پاکیزه، جامعه نو و پاکیزه بشویم، به تن شسته به تن بکنم و بدن خودش رو خوشبو کنم و بیاد زیارت جنسوزی بکنم. اما از کردم زیارت رسمی یعنی زیارت با آداب. زیارت دیگری من برای ابا عبدالله سراغ دارم، او مانند زیارت جابر رسمی نیست، یعنی این آداب را ندارد. برای اینکه شرایط فراهم نبود، یعنی نه غسل کرده بود قبلا غسل زیارت و نه جامه تازه پوشیده بود و نه بدن خودش را به سرخ خوشبو کرده بود، اما قطعا از زیارت جابر دلسوزتر است. اون زیارت خواهر بزرگوار زینب سلام الله علیها در روز یازدهم عاشورا، و قلنا به حق الله الا مررتم بنا الى مصرع الحسین، وقتی که آمدن اسرا را سوار اون شترهای بیجهاد کردن و خواستن به طرف کوفه حرکت بدهن، خودشون اونها را قسم دادن، اونها را به حق خدا گفتن حالا که ما را میخواید ببرید پس ما را از قتلگاه ابا عبدالله. این تقاضا اجابت شد، تا این اسرا را آوردن از کنار اجساد شهدا عبور بدهند، بی اختیار خودشون را از روی مرکبه ها به روی زمین انداختند. زینب سلام الله علیها رفت، با اینکه او یک پسر شهید دارد اما از پسر خودش یاد نمی کند، رفت بدن مقدس ابا عبدالله را پیدا کرد. فوجدت جثه بلا راس عار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.